سلام و صبح یک شنبه شما بخیر. من ژکفر احمدی هستم. آغاز میکنیم با مهمترین خبرها. 16 ولایت افغانستان امروز شاهد بارندگی و برفباری خواهند بود. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در بیانیه گفته که در ولایت‌های بدخشان، بلخ، بامیان، غزنی، میدان وردک، دایکندی، اروزگان، زابل، کندهار، سرپل، جوزجان، فاریاب، فرا، غور و بادغیس برف و باران خواهد بارید. پیش از این وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هم در اعلامیه گفت که در روزهای 23 و 24 ماه قوس احتمال بلند رفتن سطح آب و سرازیر شدن سیلاب در حوزه‌های دریایی هریرود، مرغاب، هلمند و حوزه‌های شمالی وجود دارد. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که در نشست تهران که قرار است در مورد افغانستان بحث‌ها صورت گیرد شرکت نمی‌کند. حافظ یا احمد سخنگوی این وزارت به رسانه‌های داخلی افغانستان تایید کرده که از نمایندگان طالبان هم در این نشست دعوت شده، اما آنان تصمیم ندارند در آن شرکت کنند. وزارت خارجه ایران از آمادگی‌ها برای برگزاری نشست نماینده‌های ویژه کشورها برای افغانستان در هفته آینده خبر داده. انتظار می‌رود که نمایندگان ویژه پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه برای افغانستان در این نشست اشتراک و در مورد مسائل مربوط به افغانستان بحث کنند. یک مرد مسلح پس از ظهر شنبه در پانتون معتبر براون در شهر پراویدنس ایالت رود آیلند ایالات متحده دو تن را کشت و 8 تن دیگر را به شدت زخمی کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، مقام ها از مردم خواستند که در منطقه در وضعیت قرنطینه بمانند چون که مهاجم هنوز متواری است. بریت سمایلی شاروال پراویدنس در یک نشست خبری گفت که تایید میکند که 2 نفر کشته و 8 تن دیگر در وضعیت وخیم اما پایدار قرار دارند. مقامات پانتون گفتند که در زمان وقوع تیراندازی قرار بود چند امتحان هم برگزار شود. به گفته نیروهای امنیتی مظنون تیراندازی با لباس سیاه ملبس بود. پانتون براون نزدیک در شهر پراویدنس نزدیک باستون حدود 1000 مواصل دارد. این تیراندازی تازه ترین مورد از سلسله طولانی حملات به مکاتب و پانتون‌ها در ایالات متحده است، جایی که تلاش‌ها برای محدود کردن دسترسی آسان و سلاح‌های گرم با بن‌بست سیاسی روبرو است. اسعد شیبانی وزیر خارجه سوریه حمله ای را که به کشته شدن 2 سرباز آمریکایی انجامید نکوش کرد. به گفته مقام ها در منطقه مرکزی پالمیرا پس از آن که فرد مظنون به عضویت در گروه معصوم به دولت اسلامی داعش بر یک گزمه مشترک آمریکا و سوریه تیراندازی کرد، 2 سرباز آمریکایی و 1 ترجمان غیر نظامی جان باختند. شیبانی در پیام در شبکه ایکس به خانواده های قربانیان تسلیت گفته. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در تروت سوشیال خود وعده اقدام تلافی جویانه بسیار جدی داده است. و به سلسله مسابقات جام آسیایی کرکت زیر 19 سال، افغانستان امروز با سریلانکا به میدان می رود. این بازی ساعت 9:30 صبح به وقت کابل در میدان کرکت دبی آغاز خواهد شد. در مسابقات جام آسیایی جاری در امارات متحده عربی، افغانستان در گروه بی با بنگلادش، نیپال و سریلانکا همگروه است. تیم‌های هند، پاکستان، امارات متحده عربی و مالزی در گروه A قرار دارند. افغانستان در این رقابت‌ها بازی نخست خود را دیروز با تفاوت 3 وکت به بنگلادش واگذار کرد. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه برخی از مهاجران افغان دارای پرونده مهاجرت به جرمنی پاسخ منفی از سوی آن کشور دریافت کردند.
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردیم که پروسه متوقف شده، 15 روز وقت داریم که پاکستان را ترک کنه و دیپورت شدن ما از پاکستان به قیمت جان ما تمام میشه.
زمستان نزدیک است، مهاجران بازگشته به افغانستان به امکانات لازم دسترسی دارند؟
مواد غذایی نیست، جایی نیست برای بود و باش، بسیار وضعیت بسیار خراب می باشند.
حکومت بلاروس ده‌ها زندانی سیاسی به شمول اتباع خارجی را آزاد کرده. و در مورد جمعه های پرهیجان در صحرای کندهار هم به شما خواهیم گفت.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. ما 24 ساعت با شمایم. این برنامه را میتونین به گونه زنده از طریق وبسایت ما هم بشنوین، azadiradio.com آدرس ماست. مهاجران افغان دارای پرونده های مهاجرتی و حقوقی جرمنی MRL ایمیل رد پذیرش از سوی این کشور دریافت کردند. شماری از آنان در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در ایمیل های تازه که از سوی حکومت جرمنی به دست آوردن بدون ارائه هیچ دلیل به اونا اعلام شده که روند پذیرششان به گونه کامل متوقف شده. این در حال است که به تازگی حکومت فدرال جرمنی اعلان کرد که تصمیم دارد درخواستای پناهندگی شماری از افغانهایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر منتقل شدن به جرمنی هستند رسما رد کند. بیایید بیشتر در گزارش از سنا کاکر بشنویم.
مهاجران افغان دارنده پرونده های مهاجرتی و حقوقی جرمنی یا امارل در پاکستان می گویند که به تازگی ایمیل رد درخواست پناهندگی یا توقف روند پذیرش را دریافت کردند. اقدامی که نگرانی ها و ناامیدی های گسترده ای را در میان این مهاجران برانگیخته است. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که ایمیل های تازه ای که از نهادهای مربوط به مهاجرت جرمنی دریافت کردند بدون ارائه هیچ دلیل نشان می دهد که پرونده هایشان رد شده یا روند انتقالشان به حالت تعلیق در آمده است. یکی از دارندگان پرونده مهاجرتی جرمنی که نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به گفتهش حدود 1.5 سال پیش پس از دریافت تصدیق از سوی این کشور توسط اداره انکشاف جرمنی یا GIZ از ایران به پاکستان منتقل شده بود، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دیشب دوباره ایمیل دریافت کردیم که این پروسه متوقف شده و کلا این روند برای شما تمام شده و 15 روز وقت داریم که پاکستان را ترک کنه و دیپورت شدن ما از پاکستان به قیمت جان ما تمام میشه.
همچنان یکی دیگر از مهاجران افغان کونیس نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید که این تصمیم بدون ارائه توضیح روشن اتخاذ شده است و سرنوشت آنان را در پاکستان بیش از پیش نامشخص ساخته است.
ما دیشب ایمیل دریافت کردیم که کیس شما دیگر بررسی نمیشه و به نوع پروسه انتقال متوقف شده. اساسی ترین مشکل اینجایی که بعد از اینکه ما ایمیل دریافت کردیم به چندین گستاز یا محل زندگی افغانایی که در پیشاور و در اسلام آباد هستن پلیس آمده و اونا تحت فشار قرار داده، گفته شما باید به زودترین فرصت اتاق یا محل اقامه خود ترک کنین.
این مهاجران میگویند که ایمیل رد پرونده های مهاجرتی با حدود 350 دارنده پرونده MRL فرستاده شده است. قابل ذکر است که پرونده های مهاجرتی و حقوقی یا MRL با آن دسته از پرونده های گفته می شود که زیر چارچوب قوانین مهاجرت و پناهندگی جرمنی بررسی می شود. در مورد افغان ها این کیس ها عمدتاً شامل افرادی است که از سوی دولت جرمنی وعده پذیرش یا انتقال بشردوستانه دریافت کردند، اما روند نهایی ورود آنان با تأخیر یا بازبینی مواجه شده است. این مهاجران در حال از دریافت ایمیل رد پرونده های مهاجرتیشان سخن می زنند که حکومت فدرال جرمنی پیشتر اعلام کرده بود قصد دارد درخواست های پناهندگی شمار از افغان هایی را که در حال حاضر در پاکستان منتظر هستند رسما رد کند. بر اساس گزارش دویچه وله، وزارت داخله فدرال جرمنی روز چهارشنبه 10 دسامبر تصمیم بنیادی اتخاذ کرد که بر مبنای آن برای پذیرش زنان و مردان افغان که در دوره انتظار قرار دارند یا نامشان در فهرست حقوق بشر شامل از دیگر هیچ اراده سیاسی وجود ندارد. این تصمیم با واکنش های تند در داخل این کشور نیز روبرو شد و شماره از سیاستمداران جرمنی آن را غیر شایسته و ریاکارانه خوانده و خواستار تجدید نظر فوری در این تصمیم شدند. حکومت جرمنی پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان تحت برنامه‌های ویژه به افغان‌های در معرض خطر به شمول کارمندان پیشین دولت، فعالان حقوق بشر و خانواده‌های آسیب‌پذیر وعده پذیرش داده بود. بر اساس معلومات روزنامه جرمنی ولتامزون تاک، پس از به قدرت رسیدن طالبان، حدود 35,500 افغان در معرض خطر از پاکستان به جرمنی منتقل شدند. با این حال پس از روی کار آمدن حکومت جدید در جرمنی در ماه می، روند پذیرش و انتقال مهاجران افغان به تأخیر روبرو شده است. در حالی که نهادهای مختلف حقوق بشری بارها از این کشور خواستند تا مهاجران افغان منتظر در پاکستان را به جرمنی منتقل کند، اما ظاهرا تغییر چشمگیری در سیاست این کشور در قبال مهاجران دیده نمی شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
با نزدیک شدن فصل زمستان شماری از مهاجران بازگشته به افغانستان از کشورهای همسایه پاکستان و ایران میگویند که با نبود امکانات لازم روبرواند. کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده که تنها در 12 دسامبر 830 خانواده افغان شامل حدود 4300 نفر از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به افغانستان بازگشتند. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در آستانه فصل زمستان شمار از مهاجران تازه بازگشته از ایران و پاکستان میگویند سردی هوا، بیماری و نبود امکانات زندگی آنان را با دشواری‌های جدی روبرو کرده است.
سرپناهی را پیدا کی، خلک دست خلقی دی چدالت ایستم نلری، نمزکه لری، نجایداد.
محمد پدر 4 فرزند یکی از آنان برادی وازادی گفت که حدود یک ماه قبل از پاکستان بازگشته و اکنون در یک خیمه در منطقه سمرخیل ولایت ننگرهار به سر میبرد. وای میگوید اجامع جهانی میخواهیم که به ما توجه کند. ما سرپناه نداریم. اینجا افراد زیادی هستند که هیچ چیز ندارند، نه زمین دارند، نه خانه دارند و نه پول. در چنین وضعیت زندگی بسیار دشوار است. کار و روزگار نیست و زمستان سرد آغاز شده است. در این حال شمار از مهاجرین تازه بازگشته در شهرک مهاجرین در کمپ تورخم نیز از نبود امکانات در آنجا شکایت میکنند. یک زن که نخواست نامش در گزارش ذکر شود میگوید 5 روز است که در این کمپ اقامت دارد اما کمک لازم به آنها نرسیده است.
کسی از ما پرسان نکرده است. اینجا هیچ امکاناتی وجود ندارد. کودکانم از سرما مریض شدند. پولی که با خود آورده بودیم مصرف شده و حالا نمیدانیم چی کنیم.
این در حالی است که پیشتر مسئولان کمپ مهاجرین در تورخم گفته بودند که تمام امکانات لازم برای مهاجران بازگشته در این کمپ فراهم شده است. در این حال یک مهاجر بازگشته از ایران که اکنون در ولایت بغلان ساکن است میگوید با بیکاری شدید مواجه است و کودکانش نیز بیمار هستند. او به رادیو آزادی گفت
کلینیک وجود ندارد، طفلای ما مریض است، ما نمیدانیم چیکار بکنیم. مواد غذایی نیست، جای نیست برای بود و باش، بسیار وضعیت بسیار خراب میباشد.
این در حالی است که بر اساس گزارش ها در هفته های اخیر روند اخراج مهاجران افغان از کشورهای همسایه با ویژه پاکستان شدت یافته است. با تازگی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواست است از اعمال خشونت و فشار بر مهاجران افغان خودداری کرده و زمینه های لازم را برای بازگشت داوطلبانه آنان به افغانستان فراهم کنند. مولوی عبدالکبیر روز جمعه 12 دسامبر در سخنرانی در ولایت پکتیا گفت که مهاجران افغان در کشورهای دیگر زندگی مستقل دارند و بار دوش کسی نیستند. در همین حال کمیسیون رسیدگی به مشکلات مهاجرین حکومت طالبان اعلام کرده است که به تاریخ 12 دسامبر 830 خانواده افغان شامل 4300 نفر از ایران و پاکستان به طور داوطلبانه و اجباری به کشور بازگشتند. با آنکه در اعلام این کمیسیون آمده است که کمک هایی به خانواده های بازگشته ارائه شده اما مهاجران تازه بازگشته همچنان از مشکلات اقتصادی شکایت دارند. مهاجران بازگشته در حال از دشواری های زندگی شکایت میکنند که پیش از این نیز گزارش ها از افزایش فقر و بیکاری در داخل افغانستان منتشر شده بود. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در گزارشی که دوم دسامبر منتشر شد پیش بینی کرده است که در سال 2026 حدود 21.9 میلیون نفر که 45% جمعیت افغانستان را تشکیل میدهد به کمک های بشری نیاز خواهند داشت. این نهاد نسبت به ناامنی غذایی ابراز نگرانی کرده گفته است که احتمال می رود در سال آینده 17.4 میلیون نفر با کمبود شدید امنیت غذایی مواجه شوند. و گفته این گزارش وضعیت نامناسب بشری به ویژه برای زنان و دختران، ناامنی غذایی، خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی، بازگشت گسترده مهاجران، زلزله های مرگبار، سیلاب ها و بیماری های گوناگون از جمله عوامل هستند که شرایط را در افغانستان بیشتر از پیش وخیم کردند. کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در تازه ترین گزارش خود اعلام کرده است که در سال 2025 حدود 2.8 میلیون افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشتند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حکومت بلاروس ده‌ها زندانی سیاسی به شمول ادبای خارجی را آزاد کرده. این اقدام بخشی از تلاش‌های منسک برای بهبود روابط با کشورهای غربی به شمار می‌رود. حکومت بلاروس روز شنبه پس از آن از آزادی ده‌ها زندانی خبر داد که واشنگتن از احتمال لغو تحریم‌ها بر صادرات کود کیمیایی بلاروس سخن گفت. به گفته میانجی‌های آمریکا، رسانه‌های بلاروس، سازمان‌های حقوق بشری و مقامات اوکراین، الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس در مجموع 123 زندانی از جمله شماری از چهره‌های برجسته مخالف سیاسی را عفو کرده است. در میان افراد آزاد شده ماریا کالیسینکاوا از رهبران اعتراض‌های سال 2020 و آلس بیالیاسکی برنده جایزه نوبل نیز شامل هستند. به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش افشا نشده آمده است که یک شهروند آمریکایی هم مشمول آزاد شدگان است. منسک این اقدام را در چارچوب تلاش‌ها برای احیای روابط با غرب پس از سال‌ها انزوا انجام داده. جان کول نماینده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای بلاروس در پیام در شبکه ایکس از این اقدام استقبال کرد و گفت که به رهبری رئیس جمهور ترامپ بلاروس زندانیان سیاسی دیگر را نیز آزاد کرده. او این اقدام را گام مهم در روابط میان آمریکا و بلاروس توصیف کرد. کول به خبرگزاری رویترز نیز گفت که احتمال می رود در ماه‌های آینده زندانیان بیشتر از سوی بلاروس آزاد شوند، اما در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد. بلاروس در فوریه سال 2022 به دلیل همکاری با روسیه در جریان تهاجم گسترده این کشور به اوکراین با تحریم‌های غرب روبرو شد. حکومت این کشور در ماه‌های اخیر در چند مرحله زندانیان سیاسی را آزاد کرده، اما هنوز هم صدها نفر که زندانی سیاسی محسوب می‌شوند در زندان‌های این کشور به سر می‌برند. ژیانیس کوچنسکی نماینده سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس گفته که همه زندانیان سیاسی که در 13 دسامبر آزاد شدند از صحت کامل برخوردار هستند و از بلاروس خارج شدند. مقامات اوکراین اعلام کردند که 114 نفر از زندانیان آزاد شده به اوکراین رسیدند و گفته شده که 9 نفر دیگر به لیتوانیا رفتند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستین. بیاین برمیم به صحرای ریگی کندهار، جایی که یک سرگرمی پر از هیجان هر هفته روزای جمعه آغاز میشه و تا ناوقت‌های شبم ادامه پیدا میکنه. بیشتر در گزارش حمید حکیمی که با استناد از گزارش خبرگزاری فرانس پرس تایید شده.
موترهای شاسی بلند به سرعت تپه‌های ریگی کندهار را می‌پیمایند. هر جمعه زمانی که آخری هفته در افغانستان آغاز میشه، ده‌ها راننده اینجا در منطقه موسوم به ابراهیم خلیفه بابا برای سرگرمی پر از هیجان و شاید خطرناک جمع میشوند.
نتجمیه به ورز میلی را راید خلکتون نو منظره که
محمد رحیم جوان 25 ساله در کندهار موتر فروشی دارد. او هر جمعه برای تماشا و شرکت در این سرگرمی به اینجا می آید.
برخی از مردم شهر موترهای بزرگ می آورند و آنها را روی تپه های ریگی می چرخانند، دور می زنند و مسابقه می دهند. برخی دیگر فقط برای تماشا و لذت بردن می آیند. وقتی مردم اینجا جمع می شوند، فضا بسیار دلپذیر می شود.
هیجان این سرگرمی بیشتر رانندگی با سرعت زیاد هنگام بالا رفتن از تپه های ریگی است. شماری از موترهایی که نمی توانند از این تپه بالا بروند، مجبور می شوند آهسته به عقب برگردند، در حالی که دیگر موترها با سرعت از کنارشان می گذرند.
دار مطر اکمزوری مطر یا تقریبا دراته زره درنه زره دالره کم ندی داش مطران پکستا پا تنویه زره دالره داش مطران پکستا پا چه زره دالره پشل زره دالره.
حاجی عبدالسمی مردی با لباس محلی و ریش انبوه بالای تپه نشسته و به موترهای شاسی بلند چشم دوخته. به گفته او در این گیرودار حوادثی هم رخ می دهد، اما کسی دیگر را مقصر نمی داند.
تصادفات اینجا اتفاق می افتد، اما نکته خوب این است که وقت تصادف رخ می دهد هیچ کس درخواست غرامت نمی کند. مهم نیست که موتر چقدر آسیب ببیند، مردم از یک دیگر پول مطالبه نمی کنند.
همه کسانی که وارد این سرگرمی پرهیجان می شوند مردانند، زیرا قوانین سختگیرانه طالبان اجازه حضور زنان را در چنین گردی همایی ها نمی دهد. صدها تماشاچی مرد ساعتها و تا وقت شب اینجا میمانند. با غروب آفتاب، زمانی که شب فضا را در این صحرای ریگی تاریک میسازد، تجمع تماشاچیان که همه مردان هستند به جشن آتش بازی و آتش افروزی مبدل میشود. این لحظات تصویری متفاوتی از افغانستان را حکایت می‌کند که به تخمین سازمان ملل متحد 45% از جمعیت آن در سال آینده میلادی به کمک‌های بشردوستانه نیاز شدید خواهند داشت. در افغانستان، کشوری که دهه‌ها جنگ آن را ویران کرده و حکومت طالبان از سال 2021 سرگرمی‌های معمولی مردم از جمله موسیقی و فیلم را ممنوع کردند، هر بهانه برای تفریح سرگرم کننده است. از جمله رانندگی در رگزارهای منطقه ابراهیم خلیفه بابا در کندهار که به گونه روزافزون علاقه‌مندان بیشتر پیدا می‌کند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حقیقت پشت عکس‌های پیش از و پس از حجاب. گزارش تصویری جالب داریم در این مورد. میتونین به وبسایت ما سر بزنین و این گزارش و دیگر گزارش‌های تصویری ما را ببینین. جاده منتهی به قلعه بست ولایت هلمند در چه وضعیت است؟ باشندگان هلمند میگن که این جاده در حال نابودی کامل است. بیاین بیشتر از سنا کاکر بشنویم.
شماره از ساکنان ولایت هلمند خواهان بازسازی فوری جاده‌ای هستند که به قلعه بست منتهی می شود. جاده‌ای که به گفته آنان اکنون در حال تخریب کامل است. اینجینیر ندا محمد بستی از باشندگان منطقه قلعه بست روز شنبه 13 دسامبر در گفتگو با رادیو آزادی گفت که سطح این جاده قبلا سنگفرش بود.
د بوس کلات د افغانستان د څلور دیش ولایتونو
با کلای بوس علاوه بر سیاحان داخلی از تمام 34 ولایت افغانستان سیاحان خارجی نیز میآیند. اما متاسفانه از چندین دهه به این سو سرک قلعه تاریخی بوس که در وضعیت بسیار خراب قرار دارد باعث شده سیاحانی که از آن عبور و مرور میکنند با مشکلات جدی روبرو شوند. نه سکتور خصوصی به آن توجه کرده و نه دولت توجه خاصی نشان داده است.
نه همدارنگ دولت زنگری توجه ارتا کرده.
او مدعی است که در سایر روزهای هفته دهاتند و در روزهای جمعه صدهاتند برای دیدن قلعه بست می روند که در میان آنان باشندگان هلمند، سایر ولایات و گردشگران خارجی شاملند. عبدالمنان دانش یکی دیگر از باشندگان منطقه و خبرنگار نیز با اشاره به همین موضوع می گوید که اگر این را ترمیم شود شمار گردشگران به قلعه بست افزایش می یابد و در پی آن کسب و کار مردم محل نیز رونق خواهد یافت. او می افزاید که این مشکل از دیر زمان وجود دارد و با وجود درخواست های مکرر مردم تا کنون هیچ اقدامی از سوی حکومت پیشین یا حکومت طالبان صورت نگرفته است.
باشندگان این منطقه بارها از دولت خواستند که این سرک باید بازسازی شود، اما متاسفانه نه در حکومت قبلی و نه هم اکنون این کار صورت نگرفته است. خواست ما از مسئولان این است که سرک سنگفرش قلعه بست که تنها 8.5 کیلومتر طول دارد بازسازی شود.
به گفته او هرچند مدت قبل خیرالله خیرخواه وزیر پیشین اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان هنگام بازدید از قلعه بست وعده داده بود که این سرک با بودجه آن وزارت بازسازی خواهد شد، اما تا کنون این وعده عملی نشده است. قلعه بست که در جنوب شهر لشکرگاه ولایت هلمند موقع دارد از جمله بناهای تاریخی و کهن افغانستان به شمار می رود. صفی الله عزیزی فعال اجتماعی در هلمند در مورد ارزش تاریخی قلعه بست و رادیو آزادی گفت:
بست قلعه د هلمند ولایت غرور، تاریخ، تمدن یو له مهم نشانونه.
قلعه بست غرور، تمدن و تاریخ ولایت هلمند و یکی از مهمترین نمادهای آن است. این قلعه در کنار رود هلمند در قلب شهر تاریخی بست واقع دارد. ارزش تاریخی این قلعه دست کم به 3000 سال می رسد. این منطقه شاهد حضور ساسانیان، غوریان، غزنویان و تیموریان بوده است. دروازه های معماری زینه ها، برج ها و خش های کهنه آن نشان دهنده یک تمدن پیشرفته است.
به گفته باشندگان محل این قلعه در جریان جنگ های سالهای اخیر نیز آسیب دیده و با بازسازی نیاز دارد. شاه جهان نوری یکی از باشندگان قلعه بست در این باره به رادیو آزادی گفت:
نازموش هیل داده چه بست قلعه تا چه در تاریخ
امید ما این است که مقام های دولتی به قلعه بست که یک بنای تاریخی است توجه کنند و کار بازسازی بخش های داخلی آن از جمله اتاق ها و دیوار های اطراف آغاز شود.
بر بنیاد گزارش های رسانه های داخلی حکومت جمهوری پیشین برای بازسازی این قلعه 14 میلیون افغانی اختصاص داده بود، اما با سقوط آن حکومت این پروژه نیز عملی نشد. خبیب غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد شکایت های مطرح شده در این گزارش پاسخ نداد و ریاض هلمندی سخنگوی والی طالبان در هلمند نیز با وجود وعده در این مورد اظهار نظر نکرد. باشندگان محل میگویند که از این جاده تخریب شده قلعه بست علاوه بر گردشگران و باشندگان این منطقه، ساکنان 4 ولسوالی دیگر ولایت هلمند، خانشین، دیشو، بهرامچه و گرمسیر نیز رفت آمد میکنند که در بخش‌های مختلف با مشکلات جدی روبرو هستند.
پیام‌ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاح هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه سنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینه زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودن، حاصلات ما امسال خوب نبودن، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرارود بتوان.
وضعیت او به آرسپلی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در آرسپلی ما بخی زیاد است.
سلام احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برکه ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برکه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الی 30 روز میشه که باران اینجا نباریده. خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی است امسال دیگه.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مهمان آزادی.
با سلام و وقتتان بخیر، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و مهمان این برنامه ما خانم نرگس هاشمی است. خانم نرگس هاشمی در ولایت هرات زندگی میکنه و ماستر ترینر بخش تجارت یا تجارت های کوچک برای زنان هست در یکی از مؤسسات خارجی. همزمان خانم هاشمی خودشان هم فعالیت های تجارتی در داخل ولایت هرات دارن و به گفته خودشان نه تنها که بر خودش و برای اعضای خانوادهش توانسته که کار را انجام بده. بیشتر از خود خانم هاشمی هم میشنویم. خانم نرگس هاشمی، بسیار زیاد تشکر از این که بر ما فرصت مصاحبه را دادین. خانم نرگس هاشمی یک از زنان فعال در ولایت هرات هست که در بخش تجارت و دیگر بخش ها در هرات فعالیت میکنه. بیشتر از خود خانم هاشمی میشنویم. خانم هاشمی، میخوایم در ابتدا بر ما و شنونده ها درباره خودتان و درباره فعالیت هایتان بسیار کوتاه بگوین.
سلام، وقت شما بخیر. تشکر از شما از اینکه وقت گذاشتین. نرگس هاشمی هستم از ولایت هرات. قبلا رئیس اتاق تجارت زنان بودم یک مدت تقریبا 2-3 سال گذشته و در بخشای تجارت با خانم های زیادی فعالیت داشتیم، کار میکردیم و فعلا من خودم در یکی از مؤسسات اینترنشنال در ولایت هرات فعالیت دارم به عنوان آفیسر بخش تجارت، بزنس بیدیس آفیسر هستم و تعداد زیادی از دختر خانم هایی که در ولایت هرات زندگی میکنن در هم ولسوالی ها و هم داخل خود شهر، ما یک سری برنامه هایی داریم که از طریق از این برنامه ها ما ایجاد کاروبار برای خانم ها انجام میدیم و اشتغال زایی برای بانوان میشه. در این بخش در این زمینه فعالیت میکنم. تقریبا ما 1800 تا شاگرد آموزش دادیم در بخش های متفاوت، بخش های خیاطی، بخش های قالین بافی، بخش های خیمه دوزی و بخش های متفاوتی که کلا حتی آقایون هم در بر میگیره، بعضی از کارگاه ها در آقایون. و در گذشته هم کارهای زیاد در بخش فعالیت های خانم ها داشتیم، فعالیت انجام دادم.
خانم هاشمی، شما در کدام بخش تحصیل کردین و طبعا زنان افغانستان درباره تجارت که شما امروز بنوان ماستر ترینر برشان آموزش میتین که چطور از کار که یاد دارن یا هنر که یاد دارن بتونن درآمد داشته باشن و او را تبدیل به یک تجارت کوچک کنن، خودتان در کدام بخش تحصیل کردین؟ از تحصیلاتتان بر ما و شنونده ها بگوین.
من خودم شخصا دانشگاه در ولایت هرات، دانشگاه هرات خواندم، بخش زمین شناسی. بعد از دانشگاه که من فارغ التحصیل شدم، یک علاقه خیلی زیادی به بخش تجارت داشتم. بنابراین خواستم که ماستری خود کلا از رشته مدیریت و تجارت بگیرم و وارد دانشگاه بین الملل تهران شدم، کشور ایران. در اونجی ماستری خود من خواندم بخش تجارت و همون زمان که تحصیلات داشتم، در کنار تحصیلاتی که داشتم در مؤسسات یو این و در مؤسسات کلن مؤسسات لوکال و مؤسسات یو این برای یک مدت تدنر بودم بخشای تجارت و تا فعلا هم آموزش خدماتی که ما برای خانم ها داشتیم از اون گذشته، مؤسسات زیادی که من در اونجی به عنوان تدنر انتخاب شده بودم، خانم ها کسانی بودن که هیچ تحصیلات نداشتن. خانم هایی بودن، البته همگی نه، بعضی از خانم ها تحصیلات داشتن، بعضی از خانم ها کسانی بودن که اینا در هیچ بخشی مهارت و تجربه کار نداشتن. بعد از اینکه ما برای از اینا می ترنینگ های مختلف در حوزه های تجارت برای از اونا دادیم، در بخش کارآفرینی، در بخش یک کسب و کار چی قسم اینا باید یک کسب و کار را بندازن، اینا علاقه مند شدن و بعد از مدتی که این دولت آموزش دیدن، بعضی از صنف‌های آموزشی که ما داشتیم در خود مؤسسه UNDP به مدت تقریبا 4 ماه اونجا بخشای تجارت مدف سادم، یک مؤسسه به اسم مؤسسه یونیدو، در اونجا هم یک مدتی ترنر بودم که ما به هر بخشی خانم‌های متفاوت و خانم‌های زیادی آموزش دادیم در حوزه‌های تجارت. و اینا بعضی از خانم‌ها کسانی بودن که کار داشتن، یک کاروبار کوچکی داشتن، اما نمی‌فهمیدن که باید چه قسم همین کار خود روش بدن، کار خود پیشرفت بدن و ارتقای ظرفیت داشته باشن. وقتی که ما برای از اینا آموزش‌ها دادیم، این آموزش‌ها و حتی کمک‌هایی که از طرف خود مؤسسات برای از اینا انجام گرفت، اینا باعث شد که خانم‌ها بفهمن راه خود پیدا بکنن که باید کدام مسیر طی بکنن تا اینکه بتونن به عمو به تجارت دلخواه خود دست پیدا بکنن. و هر کدام از خانم‌ها یک کار، اونایی که کار نداشتن کار برای خود آغاز کردن، تجارتی رو آغاز کردن. بعضی از خانم‌ها در بخش‌های مرغداری، بعضی از خانم‌ها در بخش‌های مثلا گاوداری، بعضی اینا خیاط‌های حرفه‌ای شدن، بعضی‌ها مثلا قالین بافی داشتن، قالین بافی‌های خود روش دادن و امروز شاگردای خیلی زیادی دارن، آموزش میدن در بخش‌های کارآفرینی. و اینا همگی باعث شده که تمام دختر خانم‌هایی که از تحصیل باز ماندن، این دختر خانم‌ها بیاین با اینا کار بکنن و هر کدام از اونا امروز یک حرفه، یک هنر بیاموزن و به زندگی خود خود حتی پیاده بکنن و بتونن به خود و به خانواده خود یک مصدر خدمت باشن و معایدات داشته باشن، بتونن خرج زندگی خود از اون طریق پر بکنن.
خانم هاشمی، شما خودتان عملا کدام تجارت داشتین در کنار از این که ایره آموزش میتین بحث تجارت؟ و اصلا کلن فکر میکنم که تجارت کردن یا شناختن بازار کار و ای که چطور و از کجا آغاز بکنیم، ای یک علم خاصی نیاز داره. و طبعا میره، شما گفتین که در صنف ها آموزش میدادین بر دختران، از تجارت خودتان بگوین کدام تجارت هم داشتین؟
من شخصا به خاطر ای که همیشه مصروف درس خواندن بودم، مصروف کار کردن بودم، راست را اگر پرسان بکنن اونقدر که یک کاری که برای خودم شخصا یعنی بخوایم انجام بودم نداشتم. اما خواهرم تولیدی داره، تولیدی خیاطی که در بخش لباس عروس و لباسای عروسکی دخترانه فعالیت میکنه و ما به عنوان خواهر و به عنوان رئیس به خودم به عنوان معاون با خواهر خود کار میکنم. امیال کم خواهرم تقریبا 2 تا 3 تا نمایندگی و شعبه داره که فعالیت میکنه و حتی البته تنها لباس عروسکی و اینا هم نیست، لباسای ایجاب، لباسای زنانه، لباسای طفلانه، هر نوع لباس و یونیفرم آماده میکنه. در اون بخش من همراه خواهر خود فعالیت داشتم از گذشته و تا امروز هم فعالیت دارم و همچنان یک بخشی از شیرینی پزی هم دارم که خودم در اونجا فعالیت میکنم، کار میکنم. بیشتر ما میشیرین پزی هم که داریم به صورت آنلاین به فروش میرسانیم بنا به وظیفه‌ای که داشتم. شاید شما در جریان ای باشین که زمانی که ما در یک مکان وظیفه رسمی داشته باشیم، نمیتونیم که باز به کنار وظیفه رسمی که داریم وقت خود بیشتر بگذاریم به روی کاروبار شخصی خود. چون ما وقت وظیفه داریم، وظیفه ما مثلا تایم رسمیات داریم، با همون تایم رسمیات خود ما مجبوریم که حاضر باشیم. تایمایی که من خالی داشتم همیشه، یعنی زمانی که حتی پروژه ای هم نداشتم، در کدام مؤسسه ای هم کار نمی کردم، زمان تایم خالی خود میگذاشتم به روی کار. و علاقه ای که به درس خواندن در بخش تجارت داشتم فقط به خاطر همی بوده که ما در همون زمان گذشته هم یعنی خیلی از مارکت ها ایجاد شد برای بانوان که در ایرات اینا فعالیت میکردن و همچنان حتی جمعه بازار ایجاد شد، خانم‌ها در جمعه بازار محصولات خود به فروش میرساندن. بیشتر تمرکز ما کمک کردن برای بقیه بود، برای خود چون وقت نداشتیم، زمان نداشتیم، نتونستیم مثلا یک کاروبار شخصی. ولی حالی فعلا یکی دو کاری دارم انجام میدم، همین قسم که همزمان دارم کار میکنم و همراه یک کمپانی تقریبا هم کار میکنم در بخش نویسندگی که کتاب مینویسم و در قسمتی که کاروبار شخصی مثلا با خواهر خود دارم و همچنان شیرینی‌پزی خودم هم دارم.
زنده باشین. در حال حاضر وضعیت تجارت زنان در هرات چه قسم است؟ زنان چقدر علاقه داره و شما که صنفایی که برگزار میکنین چقدر زنان و دختران علاقه مندی نشان میتن که بیاین یاد بگیرن و خودشان یک کار شروع کنن؟
ما یک گپ هست که خود همه صنفایی که ما برگزار میکنیم صنفی نیست که از طرف خودم شخصا برگزار میشه. صنفایی هست که از طرف مؤسسات برگزار میشه. بله. مؤسسات وقتی که یک برنامه دارن، پروژه دارن، پروژه از اینایی هست که برای خانم های افغانستان یک خدمات ما انجام بدیم و هر خانم ای که ما اسپانسر میشیم یا خود از همکاری میکنیم، هم در قسمت ای که ما برای از اون آموزش در بخشای عرفی میدیم، در کنار از اون وقتی که آموزش از اینا تمام میشه برای از اونا تجهیزات داده میشه، مثلا کسی که خیاطی میکنه برای از اون ماشین یا اون چرخ خیاطی داده میشه، کسی که قالین بافی میکنه برای از اون دستگاه قالین برای از اون داده میشه. و علاقه مندی خانم ها خیلی زیاد هست، مخصوصا دختر خانم های جوان و نوجوان ما علاقه مندی خیلی زیاد دارن در این بخش و همیشه یعنی تمام وقت خود میگذارن و تجارت از اینا هم خوبه. اکثرا ما از اگر در زمان مثلا گذشته چند سال پیش ما بیایم نگاه بکنیم، خانم های کمتر فعالیت های تجارتی داشتن، ولی امروزه خانم های زیادتر یعنی دارن فعالیت میکنن. ما مثلا 1800 تا شاگرد وقتی ما میگیم آموزش دادیم، شما فکر کنیم که 1800 تا شاگرد در خود ولایت ایراد خانم ها بخواین یک فعالیت یک کارگاه را اندازی بکنن، خب اینا هر کدام از اینا باز به کنار خود خانم های دیگه هم باید داشته باشن که همکار از اونا باشن. پس این قسم تعداد زیاد شده میره و تمام خانم ها حداقل ما میتونیم بگیم که مثلا 75 الی 80 درصد از بانوان ولایت ایراد همین فلان دارن تجارت میکنن و همگی هم راضی هستن و خیلی خوب کار میکنن و خیلی خوب میدرخشن.
زنده باشین. البته که ایره هم من باید یادآور شم، فکر میکنم که به خاطر نبود کار در دیگر بخشا بر زنان تعداد زیاد از دخترها به این بخش علاقه پیدا کردن که حداقل یک راه درآمد را هم در خانه داشته باشن. شما پیشتر یادآور شدین که بر بعضی از دختر خانم ها مثلا خیاطی، بر بعضیشان گلدوزی و این مسائل یاد میتین و اینا میتونن از خانه کار بکنن یا یک جایی را که سرپوشیده تر باشه و شما را از زنان دیگه کار بکنن. کسانی که در صنفای شما اشتراک میکنن و شما ترینر و صنفا هستن، بر اونا چی روش های را یاد میتین که چطور محصولات خود را به فروش برسانن؟
بسیار درست. و به می خاطر تعداد خانمای خیلی زیادی فعلا که فعالیت میکنن، ما اولین کاری که میکنیم برای کارگاه ها کارگاه انتخاب میکنیم، کارگاه های تولیدی. وقتی که کارگاه انتخاب میشه برای از اینا شاگرد انتخاب میشه، مثلا به هر کارگاه 30 تا شاگرد انتخاب میشه. این 30 تا شاگرد که میاین برای از اینا آموزش های تجارت از 0 تا 100 برای از اینا داده میشه که شما در کنار می تجارت می کاری که مثلا حالا میاین 6 ماه اینجا آموزش میبینین، آموزش خیاطی میبینین، آموزش قالین بافی میبینین، اینا زمانی که آموزش های از اینا تمام میشه، برنامه بس آخرین ما مارکت لینکج داریم که خود مارکت لینکج یعنی ارتباط دادن خانم ها به بازار، وصل کردن از اونا به بازار. و ما از طرف بعضی وقتا حتی از آدرس شخصی خود اگر کدام دکانداری رو بشناسیم، اگر کدام مارکتی برای ما آشنا باشه، کسی باشه که مثلا محصولات از اینا فروشات داشته باشه، ما اینا معرفی میکنیم. حتی امرای خود از اینا ما چند تا از هر کارگاهی چند تا از خانم ها انتخاب میکنیم، خانمایی که هم زبان خوبتری داشته باشن، بتانن طرف قانع بسازن، بتانن با دکاندار درست صحبت بکنن، ما اینا به اون بازارها وصل میسازیم و از طریق از این بازارها خانما میتونن که محصولات خود به فروش برسانن. امروزه خوبی بازار خود افغانستان این شده که محصولات خارجی کمتر وارد بازار میشه و محصولاتی که در خود بازار افغانستان به فروش میرسه اکثرا محصولات داخلی خانم ها هست، یا خانم ها یا آقایون یا همون شرکت هایی که در شرکت حتی وجود داره بیشتر محصولات خود افغانستان هست. سابق وقتی ما نگاه میکردیم هر برندی که ما میدیدیم برندهای خارجی بود، ولی امروز شکر خدا برندهای خود افغانستانه، خود شرکتایی که در افغانستان فعالیت میکنن و بعض مارکت لینکش که ما وقتی اینا رو بازار وصل میکنیم دیگه خود از اون راه خود رو پیدا میکنن. هر چقدر که محصولات از اینا تولید میکنن، محصولاتی که تولید میکنن میبرن به مارکت ها و به اونجا به فروش میرسانن. ما در خود همی بخشایی که داریم هم برای از اینا میایم پسنداز رو یاد میدیم، گروپ های پسنداز که باید چه قسم خانم ها پسنداز بکنن و از این پسنداز خود چه قسم استفاده بکنن و اینا یک چیزی هست که به نفع خانم ها هست. یاد میگیرن که باید چه قسم همی پولی که دارن، حتی 10 افغانی که دارن، همی 10 افغانی اینا چه قسم پسنداز بکنن و از پسنداز خود چه قسم استفاده بکنن، در قسمت کاروبار استفاده میکنن. و همچنان بحث حرفه‌ای هم که برای مثلا استاد خیاطی مخصوص استاد حرفه‌ای در بخش قالین، ما برای از اونا مثلا در بخش خیاطی در بخش قالین استاد مخصوصی دارن که برای از اونا حرفه‌ای آموزش میده. یک استاد هست که در بخش حرفه‌ای هم حرفه‌ای از اونا آموزش میده، یک استاد هم هست که در بخش های مثلا گروپای پسنداز دیگه، در بخش مثلا تجارت‌های کوچک، تجارت‌های کلان، تجارت‌های متوسط و همچنان در قسمت مارکت لینک و بازاریابی اینا رو ترنینگ میدن، آموزش میدن. وقتی این آموزش رو میبینن دیگه خود از اینا راه خود پیدا میکنن و وارد بازار میشن.
بین با خودتان بیایم که شما گفتین که شیرینی‌پزی دارین و همچنان درس خوندین در رشته زمین شناسی و پس از او در بحث تجارت و اقتصاد آمدین، ماستری تان را گرفتین. چقدر مهم است که یک زن استقلال مالی داشته باشه، خودش سر پایش استاد شوه و چقدر میتونه که بر خانواده خود کمک بکنه؟ شما به عنوان یک زن فعال از تجربه خودتان بر ما بگوین.
یک مسئله خیلی مهم مسئله استقلالیت هست که فکر میکنم در هر جامعه‌ای که باشی فرق نمیکنه در کدام کشور زندگی میکنی، در هر کشوری که زندگی میکنی نیاز هست و مهم هست که خودتو بتانی که خود خودمون نیازهایی که داری نیازها خود برآورده بسازی. و یکی از خواستایی که من از روز اول در زندگی داشتم، تلاشای زیادی که در زندگی کردم این بود که باید همیشه دستم به جیب خودم باشه و همیشه کسی باشم که بتانم برای خود خود، برای خانواده خود و برای ملت خود یک کاری انجام بدم. یک به کنار از این که من یک کاری برای از اونو انجام میدم، یک استقلالیت مالی داشته باشم. چون خیلی مهمه که ما خانم ها بتانیم که امون نیازی که داریم، آرزویی که داریم، هر چیزی که هست ما بتانیم و فراهم بکنیم خود، ما به تنهایی خود. خوبه خیلی مهمه و درس خواندن یکی از آرزوهایی بود که همیشه حتی همی فعلا در سبب این هستم که بخوایم من دکترا خودم در بخش تجارت بگیرم و کامل کامل از لحاظ تحصیلات، چون تحصیلات یک نقش خیلی مهم داره در قسمت کسب و کار، در قسمت زندگی، در زندگی روزمره‌ای که ما انجام میدیم. وقتی سطح سواد انسان بالا باشه، خب بخوایم و نخوایم میتونه یک تاثیرات مثبتی بر زندگی خود خود داشته باشه و در کنار از اینکه یک تاثیر مثبتی بر خود خود داشته باشه، میتونه که برای امو محیطی که زندگی میکنه، برای خانواده خود امو فرصت رو برابر بکنه. و من همیشه تمام خانم هایی که با اونا کار کردم، اگه نمیتونستم برای از اونا یک کاری انجام بدم، همیشه برای از اونا امید میدادم، برای از اونا انگیزه میدادم، اونا تشویق میکردم به این که باید کار بکنن، باید بالاخره از یک پول خیلی کم اینا یک کار شروع بکنن و بتانن که بالاخره همون کار گسترش بدن و کلان بکنن. من با خیلی از خانم ها که فعالیت میکنن مشوره میدم، امیالکم همو کار میکنم، بدم از تماس میگیرن، از من خواهش میکنن که خانم هاشمی میشه بده ما مشوره بده ما چیکار بکنیم. میگم چشم حتما، یعنی با اونا تمام همکاری میکنم و نیاز فکر میکنم آرزوی تمام دخترای کشور ما، خانم های کشور ما همی هست که همگی درس بخونن، همگی به مو استقلالیت مالی برسن. و من خود من شخصا همی فعلا خانواده ما یک خانواده کوچکی داریم که در خود ایراد زندگی میکنیم. خب میشه گفت که یک افتخاریم برای کل خانواده و
و خیلی وقتا شده برادر، پدر، مادر، خواهر همگی گفتن ما به تو افتخار میکنیم که حداقل میتونی کار بکنی، میتونی که بالاخره امو باید شکست نپذیریم و باید امو راه خود ادامه بدیم کار بکنیم، و اگر ما بشینیم بگیم کار برای ما پیدا نمیشه یا مثلا محدودیت وجود داره، محدودیت ها ما خود ما محدودیت های خانوادگی اگر داره، محدودیت های هر محدودیتی که هست ما میتونیم که این محدودیت ها آهسته آهسته از میان ببریم، از بین ببریم و روی پای خود استاد بشیم کار بکنیم. و باز همه امو صحبتی که همیشه میکنم و حالا که هم از طریق شما هم دوست دارم هر خانم و دختر خانومی که صدای من میشنوه این صحبت من داشته باشن که هیچ وقت امید خود از دست ندن، هیچ وقت انگیزه کار کردن از دست ندن. بالاخره یعنی خانم ها نیمی از پیکر جامعه ایم. اگر خانمی وجود نداشته باشه مدیریت در یک خانه، اکثرا در خانه ها که هست مدیریت به عهده خانم ها هست، وقتی یک خانه نظمی و به هم میریزه، برنامه و کل سیستم خانه به هم میریزه، به خاطر اینه که مدیریت خانم ضعیفه. و چقدر خوبه که همه ما در تمام بخش ها مدیریت داشته باشیم، کار بکنیم، امید خود از دست ندیم، انگیزه داشته باشیم برای کار کردن. و این خیلی خوبه، یعنی حس خیلی خوبی دارم که کار کردم، است خیلی خوبی دارم که همین فعلا هم بالاخره کاری که میتونم بدم وطن خو انجام بدم، انجام میدم، بده خود خو انجام میدم، بده خانواده خو انجام میدم، این خیلی است خوبی داره.
بیاین که از این هم بشنویم که طبعا وقتی که یک انسان به یک موفقیت میرسه و به یک جایی میرسه که خودش و خانوادهش و اعضای فامیلش بهش افتخار میکنن، طبعا راه هموار را سپری نکرده و این راه پر از چالش و پر از خم و پیچ بوده. خانم نرگس هاشمی کدام راه های پر خم و پیچ را، کدام سختی ها را تیر کرده تا اینکه تانسته که امروز بر خودش و خانوادهش یک فرد با افتخار باشه؟
تمام مسیری که ما پیش میبریم پر از چالش، مخصوصا در افغانستان از زمان گذشته، از زمانی که من یادم هست خیلی بچه بودم، وقتی که میخواستیم مکتب بریم، وقتی که میخواستیم پانتون بریم، خیلی حرف بود، یعنی دختر نباید درس بخونه، دختر نباید این کار بکنه، دختر نباید اون کار بکنه. اینا یک چیزایی هست که امو رسم و رواج در کشور ما، فرهنگ کشور ما همین ایجاب میکنه. و شکر الحمدلله که امروز یک کمی چیز بیتر شده بین خانواده ها. و در زمان های گذشته خیلی صحبت ها بود که نباید مثلا کار کنی، حتی زمانی که سر کار میرفتی همگی میگفتن که مثلا فلان شخص میگه که دختر فلانی میره مکتب میره، دختر فلانی پانتون میره، دختر فلانی سر کار میره، و این خوب نمیدانستن که دختر خانم ها تحصیل بکنن یا ای که کار بکنن. اما من جز دختر خانم هایی بودم که همیشه میگفتم حرف مردم برم اهمیت نداره، حرف مردم برم زمانی اهمیت داره که مردم نان مر بدن. وقتی نان مری مردم نمیدن، پس حرف نان برم اهمیت نداره. درست احترام فامیل دارم، احترام پدر مادر دارم، همیشه داشتم، همیشه دارم و همیشه خواهم داشت، اما باید این مسیر عبور بکنه. و الحمدلله خانواده ما جز خانواده هایی بودن که همه ما تحصیل کردیم. من 4 تا برادر دارم و 2 تا خواهر هستیم. هر 4 تا برادرام دانشگاه خود خواندن، خلاص کردن و همین فعلا هم وظیفه دارن. و خواهر من هم دانشگاه خود تمام کرده، من هم دانشگاه خود تمام کردم. کسانی هستیم که همیشه دنبالی بودیم که باید یک پیشرفتی داشته باشیم، باید یک کاری داشته باشیم. اما با وجود این هم با چالش های زیادی، مثلا یکی از چالش های حرف های مردم و فامیل بوده، و یکی از چالش هایی بوده که خب بالاخره مجبور بودی به خاطر وضعیت اقتصادی هم کار کنی هم درس بخونی. و این لذت بخشه، چالشیه که لذت بخشه. بعضی از چالش ها چالش هایی هستن که برای تو خیلی سخت تمام بشن، اما این چالش شاید در زمانی که من نوجوان بودم، در زمانی که خب بالاخره جوان و خانم های نوجوان و جوان فکرهایی در سر دارن که میخوان آسوده باشن،
بله.
شاید ما اون آسودگی کامل نداشته باشم، مثلا نداشتم به اون زمان. اما امروز وقتی که میبینم همه چیز در زندگی من فراهم مهیای و توانستم اعتماد خانواده خود به دست بیارم، این خیلی به من ارزش داره. او چالش ها همگی پشت سر گذاشتیم. خستگی چالشی بود که خستگی بود، مثلا من از صبح تا چاش یک جا وظیفه داشتم، چاش میرفتم باز دانشگاه، تا شام که میامدم خانه مجبور بودم که دختر خانه هم بودم، مجبور بودم کار خانه هم انجام بدم. تمام اینا هم میگه پشت سر گذراندم و امروزه واقعا خوشحالم. امروزه ما حتی در زمانی که من دانشگاه به ایران درس میخواندم خیلی یک چالش کلان داشتم که برای من رفت آمد مشکل بود، برای من اونجا حتی وقتی من به ایران زندگی میکردم برای من مشکل بود تا اینکه من درس خود تمام کردم. اما تمام این سختی‌ها پشت سر گذاشتم، اما سختی زیادی نبود، سختی‌هایی بود که قابل حل بود، یعنی قابل تحمل بود، تحمل کردم و امروز واقعا برای وجود خانواده خودم افتخار میکنم که همیشه من حمایت کردن، همیشه کنارم بودن، به هر حالتی استاد شدن کنارم و من هم از این چالش ها همه عبور کردم، درس خود خواندم و امروزه واقعا خوشحالم. وقتی که وارد جامعه میشم بالاخره از 10 نفر اشخاصی که من داخل سرگ میبینن، اگر 2 نفر از اونا من بشناسن دست به سینه جلوی من استاد میشن با احترام، این برام خیلی لذت بخشه. و این که یک خانم مثلا بعضی وقتا با وجود تمام خستگی ها پیام یک خانم میایه که از تو تشکری میکنه و میگه من کار خود من دیون تو هستم، این به من خیلی لذت بخشه و این واقعا خیلی خوبه. نگه بدون چالش هیچ کس نیست، همه ما چالش داریم. بعضی از چالش ها حتی من نمیخوام نام ببرم چون دوست ندارم که یاد کنم از اون چالش ها، از اون مشکلات، مشکلاتی بوده که گذشته بله. گذشته هم گذشته، اما این میخوام بگم که زندگی همه ما ها پر از چالشه و این چالش ها ما خود ما میتونیم که خیلی راحت حل بسازیم و با اونا کنار بیایم، تحمل بکنیم و هیچ سختی نیست که همیشه باشه، ماندگار باشه. سختی ها هم تمام میشن و این ماییم که بالاخره چه قسم باید زندگی خود ببینیم و چه قسم پیش ببره.
شنونده های عزیز، مهمان برنامه ما خانم نرگس هاشمی بودند. تشکر از این که برنامه مهمان آزادی را شنونده بودین. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
مهمان آزادی.
چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، برای دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، برای دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
جای سرمز چشمی توفان میریزم، بجای سرمز چشمی توفان میریزم، بجای خندز لرم شراب میریزم. تو از صرفه خوشی همیشه گفته تری، زهر نگاه تو سخت آفتار میریزم.
سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی. چی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستان شکستی.
نگاه وحشیت از من چی آهوانه رمی، نگاه وحشیت از من چی آهوانه رمی، مگر بجای نگاهت شتاب میریزد. سرم ز مهر تو
دل دوستان شکستی.